مبتنی بر علم نوین.
کاهش ضریب امنیت اجتماعی و فردی با حضور اتباع خارجی.
بیش از 10 تا ثبت نام شده. شما واسم امتحان کنم، نه به پولش نیاز داشتم، خام
فیکس.
بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سالخوردگی جمعیت کشور.
یکی دونم داداش عادی ندارم.
دوست دارم یه خواهر و برادر داشته باشم.
اصلا هم تنهایی هیچ جا نمیتونه باشه. یعنی من یا باباش باید کنارش باشیم همیشه.
در ثروت خاموش.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد.
از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم با برنامه ثروت خاموش و داریم راجع به موضوع مهاجرت صحبت میکنیم و آسیب‌هایی که این مهاجرت به لحاظ اجتماعی میتونه بر جامعه ما تحمیل بکنه. در خدمت آقای دکتر بخشی هم هستیم. اما آقای دکتر، در این بخش از برنامه میخوام صحبت برخی از کارشناسان رو پیش بکشم. برخی از کارشناسان محققین معتقدن که مهاجرت ممکنه به خصوص برای زنان و کودکان آسیب‌های خاصی به دنبال داشته باشه. اگر که مشخصا راجع به این موضوع صحبت بفرمایید متشکر میشم.
بله، خواهش میکنم. عرضم حضورتون که در بحث مهاجرت ما همیشه در واقع اقشار آسیبزامون، نه فقط مهاجرت، خیلی از آسیب‌های اجتماعی، خیلی از بحران‌ها مثل جنگ، مثل آسیب‌های حد و حوادث طبیعی، اینها معمولاً زنان و کودکان جز اولین قربانی‌ها هستند. در حوزه مهاجرت هم دقیقاً همین حوزه است. توی آمارها داریم که بیشترین جمعیتی که وارد کشور میشن از طریق مهاجرت‌های خارجی و بین‌المللی جوان‌ها هستند. مردهای جوان، کسانی که بالاخره با هر شرایط سختی که باشه توی کشور مقصد میتونن اصطلاحاً گلیمشون عذاب بکشن بیرون.
درست.
میتونن تأمین معاش کنن، زنده بمونن، تو شرایط سخت زندگی بکنن، تاب‌آوریشون بیشتر باشه. اما این موضوع رو وقتی شما روی زنان و بالاخص کودکان میذارید، دیگه اون شرایط براشون خیلی معنا نداره. یعنی بالاخره به یک سطح اولیه‌ای برای رفاه، نه برای زنده ماندن، نیاز دارن.
بله.
که این از عهده اینها خارجه. الان در نظر بگیرید تبعیه جای دیگه هست، وارد یک کشوری مثل ایران میشه که خود کشور درگیر آسیب‌های اجتماعی، درگیر مسائل اقتصادی، درگیر تورم و بیکاری و مسائل خانوادگی هست، میخواد بیاد اینجا مثلا زنده بمونه. چقدر میتونه روی پای خودش یا تکیه‌گاه بودن خودش حساب بکنه به عنوان مثلا سرپرست خانواده یا مسئول خانواده یا مسئول خودش و فرزندانش؟ طبیعیه اگر اولین، دومین، سومین، پنجمین، دهمین مشکل براش پیش بیاد و نتونه حل بکنه، به سمت درآمدزایی آسان میره، دنبال شغلهای کاذب میره، دنبال شغلهای ناهنجار اخلاقی اجتماعی،
شغلهای غیر قانونی و بدون و بی سیاق.
و بسیار دقیقا مثلا در مطالعات موردی که در شهرهای مختلف کشور من جمله یزد و اصفهان انجام شده، این برای مهاجرینی که تأمین معاش، یعنی حداقل نیازی که برای یک انسان که فقط زنده بماند رو هم ندارن، رو میاره به سمت ساده ترین کار که میشه شغل کاذب، میشه شغل زیرزمینی، میشه شغل نابهنجار اخلاقی و انسانی. و همین موضوع در مقابل در مسئله کودکان، کودکان کار، کودکان خیابانی، ما یک گردشی رو کردیم یه وقتی، چند وقت پیش، چند ماه پیش، در کودکان حواشی شهر که سمت حالا ورامین و پاکدشت و شهرستانهای جنوبی و جنوب شرق استان تهران بودن، عمدتاً کودکانی که در زمین‌های کشاورزی، در کارخانه‌های صنعتی، کوره‌های آجرپزی که الان مقداری هنوز جریان دارن فعالیت می‌کردن، عمدتاً جزء مهاجرینن. و اینها یا خیلی از کودکانی که الان سر چهارراه‌ها وای میسن، کارهای سختی رو انجام میدن، اینها معمولاً مدرسه نمی‌تونن برن، از خدمات اجتماعی محرومن، از سواد محرومن، از کیفیت آموزشی، از خدمات بهداشتی درمانی محرومن و به جاش فقط مجبورن کار بکنن. و این در واقع مسئله ایه که ما اگر میخواییم مدیریت صحیحی در بحث زنان، خانواده و فرزندان، درست نمیگیم اتباع و مهاجرین، اما تأثیرات و پیامدهای اجتماعیش دیگه به خود خانواده ها و افراد محدود نمیشه.
بله.
علاوه بر این که چهره فرهنگی و اجتماعی شهر رو خراب میکنه، آسیب‌هایی که به قشر جوان، به مردان ما، به زنان ما تو سرزمین ما میزنه هم بسیار بالایه. نمیخوایم همه رو بندازیم گردن اونو، نه، از این ور هم مشکلات زیادی هست، اما به هر حال مدیریت اونها چون عمدتاً هویت مشخص، مدارک هویتی مشخص، ثبت قانونی مشخص ندارن، بسیار سخته.
چقدر میتونه به لحاظ به هر حال خدمات درمانی و بهداشتی به وزارت بهداشت ما یه سری مسائل رو تحمیل بکنه، به خصوص در مورد بیماری هایی که درمان پذیر نیستن؟
دقیقا همینطوره. شما وقتی ببینید مدارک هویتی مشخصی ندارن، یعنی پرونده سلامت و پزشکی مشخصی هم ندارن.
درست.
فرض بگیرید اینها بیمار باشن، ناقل بیماری باشن، اینها عمدتا قابل کنترل در بین مهاجرینی که هویت یا بی هویتن یا مدارک مشخص ندارن، غیر قانونی وارد شدن، بسیار باله. همینها رو وقتی وارد اجتماع میکنن، ناخودآگاه یک طیف کثیری از جامعه مبتلا میشن. وزارت بهداشت، وزارت آموزش، آموزش پرورش، نظام آموزش عالی، نظام فرهنگی، نظام اجتماعی ما رو در لحظه دچار چالش
میکنن. بله، و هزینه های 100 چندان رو تحمیل میکنن به تمام دستگاه هایی که آقای دکتر بخشی ازشون نام بردن. اینجا ثروت خاموش.
ایران جوان، ایران جوان بمان،
ایران جوان بمان.
ما میدونیم که دوست داشتن از محبت و افراد برای اون چه که مورد علاقهشون هست هزینه میکنن، از نظر مالی، از نظر زمانی، از نظر روانی. گاهی این هزینه ها صرف میشه بدون هیچ نتیجه و بازگشتی، صرف امور غیر لازم میشه، اموری که نتیجه خاصی هم ندارن، و گاهی این هزینه ها نوعی سرمایه گذاری محسوب میشن. در واقع نظام ارزشی ما تعیین کننده دوست داشتنی های ما هستن، یعنی ما نگاه میکنیم ببینیم که آیا اون چیزی که من دوست دارم با اون چیزی که خدا برای من دوست داره در یک مسیر قرار داره یا نه، فقط من دارم تو مسیری حرکت میکنم که خودم دوست دارم. محبت به فرزند از فطرت سرچشمه میگیره و رضای خداوند رو در بر داره. حالا این محبت هزینه هایی داره که نوعی سرمایه گذاری، هزینه مثل وقت صرف کردن، تأمین مالی و معاش و و و. در کنار اینها لازمه که خانواده در تربیت این فرزند که امانت‌های الهی هستن نیز کوشا باشن، و علاوه بر تلاش خانواده که مهمترین رکن هست و اولین جمعی هست که کودک در اون متولد میشه و تربیت میشه، جامعه‌ای هم که دوست داره فرزند هست باید شرایطی رو مناسب کنه که رشد همه جانبه فرزندانش در اون فراهم بشه. البته که افراد این جامعه رو تک تک ما تشکیل میدیم و رفتار هر کدوم از ما اثرگذار هست و این همون رشد اجتماعیه که ما دنبالش هستیم. رشد اجتماعی از مهمترین ابزار انسان‌ها برای ایجاد روابط سالم در جامعه هست و این رشد از زمان کودکی اتفاق میفته و لازمش در ارتباط بودن کودک با دیگر همسالانش هست. یک ارتباط دائمی و مستمر و مدام در معرض آزمون و خطا باشه تا یاد بگیره و رشد کنه. میشه گفت بهتر این همسالان برای یه بچه میتونن از دل خانواده خودش باشن، خواهر و برادر که دائم با اونها تعامل داشته باشه و این تعامل بهترین راه رو برای رشد اجتماعی این کودک فراهم کنه. در همین کشمکش ها، تفاوت ها، بگو مگو هایی که بین خواهر برادرها اتفاق میفته، خیلی اتفاقات مهمی رقم میخوره و بچه ها خیلی چیزها رو از دل همین کشمکش ها یاد میگیرن و رشد اجتماعیشون بیشتر و بیشتر میشه. انشالله که بتونیم شرایط مناسبی رو برای رشد و تربیت تک تک فرزندانمون فراهم کنیم و بدونیم که واقعا به عنوان مادر 4 فرزند عرض میکنم و به عنوان کسی که سالها بحث مشاوره کودک داشتم، هر چقدر که تعداد فرزندان و فاصله سنیشون کم میشه، شاید اولش سخت باشه از لحاظ رسیدگی، ولی وقتی که بزرگتر میشن، فاصله سنیشون کمتر باشه و تعدادشون بیشتر باشه، از تمام ابعاد تربیتی بهتر رشد میکنن و خصوصا از نظر اجتماعی. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
فرزندان ما اصلی ترین سرمایه های زندگی ما هستند. عزیزان دلبندی که امروز نشاط و پویایی رو به زندگی ما هدیه می کنند و فردا آینده روشنی را برای خانواده و ایران عزیزمون به ارمغان خواهند آورد.
همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و خانم بهرامی پارسا را هم داریم پشت خط تلفن، زمین که ازشون تشکر میکنم. خانم پارسا، پر مسلمه که بیکاری و فقر در همه جای دنیا نه تنها کشور ما فساد با خودش میاره. یکی از دلایل مهم مهاجرت به هر حال بالا بردن تولید و درآمد و ثروت برای مردم کشور میزبان هست. اما اگر این اتفاق نیفته، ثروت رو به دنبال نداشته باشه و منجر به افزایش بیکاری و فقر بشه، چه تبعاتی برای کشور مقصد خواهد داشت؟
طبیعیه، گره روی گره ایجاد خواهد کرد.
بله.
وقتی ما قراره یه درمانی رو داشته باشیم برای یه بیماریمون که مشکلمون حل بشه، درمان اشتباه باشه، طبیعی که اون بیماری رو تشدید میکنه. ما اگر قرار باشه یه گروهی از جمعیت بپذیریم به خاطر اینکه موزل کمبود جمعیتمون، موزل سالمندی جامعهمون رو جبران کنیم، ولی نتونیم اینا رو به جا و به موقع جذب کنیم و سر جاهایی که میتونه مشکل ما رو حل کنه قرارش رو ندیم، طبیعیه هم فشار زیادی به آموزشمون، به بهداشتمون، حتی به مسکنمون، حتی به تامین مواد غذاییمون میاره. به خاطر اینکه ما یه امکانات محدودی داریم، جامعهمون سالمند شده، دیگه امکان تولید بیشتر از اون حد رو نداریم، ولی حالا مهمان داریم میپذیریم. خب طبیعیه که فشار زیادی به همون مردم جامعه خودمون بیاد، یعنی مشکل رو مشکل داریم اضافه میکنیم. اگر با برنامه ریزی درست و با سیرساختای درست و به موقع انجام نشه، 100% فقط موزل میتونه باشه.
پس نه تنها تولید و درآمد و ثروت نخواهیم داشت، بلکه مشکلاتمون هم بیشتر میشه.
درسته؟ موضوع بر این که خیلی وقتا امکان داره ما بیایم یه هزینه هایی بکنیم برای اینکه این جمعیت رو تربیت بکنیم، برای اینکه مشکل ما رو حل کنن و این جامعه ما رو مناسب برای زندگی نبینن.
بله.
و از اینجا باز مهاجرت کنم. ما یه هزینه اضافه کردیم، یه سرمایه گذاری کردیم بدون اینکه به بهره وری برسه برامون.
حالا اتفاقا همین موضوع رو میخوام با آقای دکتر بخشی در میان بگذارم. آقای دکتر، برخی از این مهاجرین میان و در واقع به کشور ما به عنوان یک کوریدور حسابش میکنن و در واقع نگاه میکنن، یه راهرویی که قرار از این راهرو گذر بکنن و برن به کشورهای دیگه، و همطور که خانم پارسا هم اشاره کردن، هزینه‌هایی که انجام دادیم، وقتی که واسهشون گذاشتیم، بفرمایید که چه اتفاق میفته اگر که نگاه این گونه باشه.
بله. چند تا موضوع ریشه‌ای رو من خیلی سریع میخوام در مورد صحبت بکنم که در فرمایش خانم دکتر هم بود، منم تایید میکنم. ما میایم تربیت میکنیم، تربیت نمیکنیم، آموزش میدیم، مون تو آموزشمون همراه با چالش‌های تربیتی نیست.
حتی آموزش هم ندیم آقای دکتر، یه بستری رو براشون مهیا می‌کنیم که بیان یه مهارتی رو مثلا یاد بگیرن،
استفاده می‌کنن. دقیقاً همینطوره. ببین، ما چند تا نکته داره اینجا. نکته اولش اینه که این ظرفیت نیروی کار مهاجر که میاد، درسته در نگاه اول ممکنه به تولید ثروت یا مثلا پر کردن خلأ نیروی کار که با پیر شدن جمعیت یا عدم زاد و ولد مناسب نیروی جوان، کاهش نیروی جوان منجر میشه، اونو بتونه جبران میکنه. اما یه مسئله اینجا هست که این از حاکمیت باید بیاد این اصلاح بکنه یا درست بکنه. به لحاظ اخلاقی هم درست نیست ما از یک نیروی کاری استفاده بکنیم اما خدماتی بهشون ندیم، یعنی فکر کنیم این اصلا اون باعث زیرابی رفتن های صاحبان مشاغل میشه که حقوقی برای اینها قائل نیستیم. شما کشورهای مثل مثلا آلمان در نظر بگیرین، نیروی مهاجر رو میگیره، حقوق اجتماعی بهشون میپردازه، حقوق شهروندی بهشون میپردازه، در کنارش از خدمات اون هم استفاده میکنه. اما چه خدماتی؟ خدمات یک نیروی حرفه‌ای، یه پروفشنال اصطلاحاً.
در واقع اونها رو پاگیر میکنه.
پاگیر میکنه.
آقای دکتر بخشی، حالا من یه به خاطری برای دوستان میگم، شاید جالب باشه. در محله ما حالا از همین دوستان اطبا کار سبزی فروشی انجام میدادن چند سال، بعد از مدت دیگه ما ایشون رو ندیدیم، باز از کسی دیگه اومد به جاشون این کار رو انجام بده. پرسیدم که اون دوستتون کجاست؟ گفت ایشون اومد این مدتی که این کار رو انجام داد، چند سالی که تو ایران رفت، کار برق کاری یاد گرفت، کار برقکاری یاد گرفت، الان رفتن با خانواده مهاجرت کردن به یکی از کشورهای اروپایی، اونجا در یک شرکت ساختمانی کار برقکاری حرفه‌ای انجام میده.
حرفه‌ای انجام.
و من فقط گفتم عجب.
عجب. و این موضوعیه که در واقع به یک مسئله میپردازه. ما یک بحث علمی داریم در حوزه جامعه شناسی، در مطالعات اجتماعی، حتی روان شناسی و تعلیم و تربیت، تحت عنوان مولتی کالترال،
بله،
یعنی چند فرهنگی. آموزش چند فرهنگی در کشور ما به شدت ضعیفه، هم بله، نسبت به خرد فرهنگ‌های خودمون، چون ما یک کشوری هستیم که تنوع اقوام قومیتمون در خرد فرهنگ‌های ملی خودمون هم خیلی زیاده، نسبت به اونها هم ضعیف عمل میکنیم، درست. نسبت به اقوام بین‌المللی هم ضعیف‌تر هستیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بخشی و متشکریم از دوستانی که همچنان پای برنامه ثروت خاموش هستن و برامون پیام هم ارسال میکنن. 30,000 36,37.
این روزها یکی از مهمترین موضوعات مربوط به رفتارشناسی خانواده ها پایین آمدن نرخ فرزندآوری است.
بیشتر به خاطر اینکه تربیت بچه ها خیلی سخت شده، دیگه خانواده ها هم نمیتونن روی فرزندآوری فکر کنن.
مقدار مشکلات اقتصادی مهمترینش.
الان نسل رو به پیریه دیگه، کشورمون داره پیر میشه، کس هیچ کس هم بچه نمیاره، هر کی میبینه یا یک بچه یا کلا بچه نمیاره.
پایین آمدن نرخ جمعیت در جوامع دینی مذموم شمرده می شود و در آیات قرآن به ضرورت فرزندآوری اشاره شده است. مهدی عصمتی، استاد حوزه علمیه.
آیات قرآن به ضرورت فرزندآوری از زوایای مختلف اشاره داره. از جمله آیاتی که تشویق به فرزندآوری می کنه، آیاتی که فرزند و نعمت الهی می دونن، آیاتی که بشارت به فرزندآوری می کنه، و همچنین آیاتی که وسیله فرزندان رو برای رشد و تعالی خانواده میدونن، یا آیاتی که فرزند رو زینت زندگی میدونن. المال و البنون زینت الحیات دنیا، فرزندان آرایش و زیور زندگی دنیا هستند.
داداش داشته باشیم میتونیم با هم دیگه همیشه بازی کنیم،
دیگه تنها نیستم، باهاش بازی میکنم.
طی یک دهه 10% از جمعیت جوان ایران کاسته شده و به نسبتی بیشتر تعداد افراد در آستانه سالمندی افزایش پیدا کرده است. با اطمینان می توان گفت در 15 سال آینده با مشکل نیروی کار مواجه خواهیم بود. مهداد هوشمند، پژوهشگر مسائل اجتماعی.
وقتی جامعه خالی از نیروهای فعال باشه و روند کاهشی در این زمینه داشته باشه، قطعاً اون جامعه، اون نشاط، پویایی و شادابی رو هم در حوزه مسائل اجتماعی و هم در حوزه اقتصادی نخواهد داشت.
تو خونه با وسایل رو میشینم، بازی میکنم، بالاخره با وسایل با
خودم بازی میکنم،
با تبلت بازی میکنم،
روی حال و حاضله اون چیزا بنارم میشینم، ایکس باکس بازی میکنم.
تنها نیستم، کانالی دارم.
همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و در محضر آقای دکتر بخشی و همینطور خانم پارسا. آقای دکتر بخشی، یکی از مسائلی که چه بسا افراد برای دست یافتن به این موضوع مهاجرت میکنن، مسئله خدمات عمومی هست. میگن خب ما میریم به فلان کشور که خدمات عمومی بهتری رو دریافت بکنیم، حالا از بهداشت و آموزش و مسائل شهری و خیلی چیزهای دیگه گرفته، میخوان که رضایت بیشتری رو در زندگی کسب بکنن و البته آسایش و آرامش بیشتری داشته باشن. خب وجود اتباع بیش از اندازه چقدر میتونه خدمات عمومی ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده؟
در این پس باید به این نکته اشاره بکنیم، ما با یک آسیب جدی که روبرو هستیم اینه که مثلا شما یک ایرانی رو در نظر بگیرید که به یک کشور دیگه میره، مثلا کشور اروپایی یا آمریکای شمالی، فرق نمی کنه. این انقدر ذوب در فرهنگ بومی اونجا میشه که به رده های شغلی بالای اونجا میرسه، مثلا شهردار میشه، جزء نماینده مجلس میشه، یا مثلا جزء سیاستمداران ارشد اون کشور میشه. اما ما این مسئله رو برای مهاجرین اتباع افغانی خودمون یا حالا اتباع دیگه به هیچ وجه نداریم. یعنی اونها به قول معروف پابند یا پاگیر کشور ما نمیشن، ولی همزمان تقریبا از همه خدمات عمومی و آموزشی ما حالا با یک کیفیتی، با یک سری هزینه های، با یک سری مسائل استفاده میکنن. خانم دکتر فرمودن در بحث قبلی و بحثشون بسیار دقیق هم هست، با الان مدارسی رو در کشورمون داریم به علت کمبود فضای آموزش، که به علت کمبود معلم، به علت کمبود امکانات آموزشی، حتی که حتی پذیرای خود دانش آموز ما هم نمیتونن باشن. اما حجم بسیار بالایی از که روز به روز هم داره بیشتر میشه، کودکان اتباع میان فشار میارن به اون عرصه خدمات عمومی آموزشی، مثلا حوزه مدرسه،
بله،
آموزش های پایه. خب این مسئله ایه که آسیبش رو لحظه به لحظه داریم مشاهده میکنیم، روز به روز داره بیشتر میشه، اتفاقاتیه که در آینده داره میفته و چون اونها به قول معروف در فرهنگ ما عجین نمیشن، سازگار نمیشن، مثل ما که میریم اونور ذوب فرهنگ ما نمیشن. خب این یه خدماتیه که انگار مثلا مفت داریم میدیم، مفت هم داریم و دست میدیم، مفت میدیم، هزینه براشون میکنیم اما مفت داریم و دست میدیم. به این اتفاقی نیست که بتونه به هر حال اون مسئله رو جواب بده. حالا این موضوعی که با توجه به شرایط فعلی و اتفاقاتی میفته، آسیب هایی که الان از خدمات عمومی داریم بهشون میدیم، اتفاقاتی میفته، سیاست حاکمه چجوری باید میشه؟ سیاست حاکم اینجا اتفاقا مقصر مهاجره نیست، مقصر سیاست گذاره.
بله.
جوری باید فضای آموزشی و تربیتی رو مهیا بکنن که اینها نسبت به فرهنگ ملی ما ارق پیدا بکنن. یعنی جایی هن که رشد کردن، بزرگ شدن، پدرشون اینجا بوده، مادرشون اینجا بوده، فرزندانشون اینجا دارن به دنیا میان، اما اون سازگاری فرهنگی که باید بگیرن رو نمیتونن بگیرن. بحث قبلی که داشتیم بحث آموزش چند فرهنگی، الان در بسیار از کشورهای پیشرفته، کشورهایی که 100% مهاجر پذیرن، مثلا شما کانادا یا استرالیا رو در نظر بگیرید، کشورهایی هستند که به صورت 100% مهاجر پذیرن، یعنی بومیان اونجا یا اصلا نیستن یا منقرض شدن یا در اقلیت به شدت محدودین. چطور سیاست حاکمه این جوامع تونسته مهاجرین 100% رو بیاره، با فرهنگ خودش عجین میکنه و در راستای منافع ملی خودش جلو بره؟ اما ما با این قدمت فرهنگی و تمدنی که داریم، کسانی رو که حتی نسبت به پیشینه فرهنگی متصل و پیوند بدارن با ما، تقریبا 55% اونهایی که از کشورمون خارج میشن، مهاجرینی که مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه، تحصیلات دانشگاهی دارن، اما 5% از اونهایی که وارد کشور میشن تحصیلات دانشگاهی دارن. این دوتا رو کنار هم دیگه بذاریم به یک عمق فاجعه پی میبریم. یعنی 95% مهاجرینی که داخل کشور میان حتی تحصیلات دانشگاهی که هیچ، سطوح ابتدایی و اولیه آموزش رو هم ندارن. اینها میان خدمات آموزشی استفاده میکنن، خدمات بهداشتی استفاده میکنن، فشار مالی، روانی، معیشتی، اقتصادی و خیلی از مسائل رو روی جامعه میذارن، اما ما عملا اون استفاده ای که باید از اینها داشته باشیم نداریم. و این مسئله ای که دقیقا باید به اصطلاح با این مسئله بتونیم رفعش بکنیم، جدایی از طبعی اتباع افغانی، ما الان در بسیار از دانشگاه کشور، یعنی حتی در سطوح عالی نظام آموزش عالی مشکل رو داریم، در بسیار از دانشگاه برتر و مادر مثل دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس و شهید بهشتی و شریف و المصنات و همسال اینها، ما دانشجویان خارجی چینی، مثلا دانشجویان اصراف عربی، حتی افغانی و دانشجویان دیگه داریم، دانشگاه آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج فارس که در این دانشگاه تحصیل میکنن اما از ظرفیت آموزشی ما دارن بهره میگیرن. با توجه به شرایط اقتصادیمون اونها خیلی برشون به صرف است در دانشگاه ما تحصیل بکنن، اما ما وقتی اینا فارغ التحصیل میشن یا اون علم رو کسب میکنن، اون دانش رو مجهز میشن، عملا هیچ استفاده از اونو نمیتونیم میکنیم.
بله آقای دکتر، اجازه هست من یه پیامک بخونم از یکی از شنونده همون نوشتن که ما یه خانواده 3 نفری هستیم، یه دونه فرزند داریم، به دلایل و مسائل پزشکی نتونستیم دیگه بیش از این فرزنددار بشیم. ما نگران فرزندمون هستیم با توجه به مسائلی که میشنویم میخونیم در رسانه ها، با وجود اطباء بیگانه‌ای که در کشورمون هستن، اون ممکنه برای فرزند ما در آینده مشکلاتی پیش بیاد. شما چه پاسخی برای این شنونده دارید؟
من یه در واقع مشاور خانواده این رو اگه بخوام بررسی بکنم، دو تا مسئله است. یکی این که آسیب هایی که در اون اجتماع هست میتونه از خود خانواده منشعب بشه، یعنی خود پدر و مادر یا اطرافیان بسیار نزدیک، اقوام نزدیک هم میتونن منشأ اون آسیب باشن. خب این در هر دو حالتش وظیفه مراقبت و نگهداری والدین از اون فرزندان نفت میکنه. یعنی اصلا فرض بگیری شما اسبایی هم نبودن، به هر حال اون مراقبت های عاطفی روانی جنسی که از بچهشون مرد داشته باشن که دچار مشکل و آسیب نشه، این یک موضوع 100% هست. موضوع اطباء و مهاجرین اون مسئله رو تشدید میکنه، بالاخص در مناطق حاشیه‌ای. مثلا فرض بگیرید یکی از مناطق تهران که یا شهرستان استان تهران یا شهرهای دیگه که مهاجرین اونجا زیاد فعالن،
درسته،
و اینها به علت پایین بودن سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت خانوادگی، پایین بودن سطح فرهنگی و مسائل بعدی دوچار مسائل و آسیب‌های اجتماعی. طبیعیه که در اون محله و جامعه که آسیب اجتماعی بالا باشه، بچه‌ها اونجا، بچه‌های این خانواده هم بیشتر در معرض آسیبن. اما این به معنی 100% نیست که چون اونها این آسیب رو دارن بچه من هم و بچه شما هم در خطر هست.
بیشتر به مراقبت‌های خانواده رو می‌طلبه.
مراقبت خانواده رو می‌طلبه، مراقبت مسئولین محلی رو می‌طلبه، سازماندهی و آموزش و تماماً‌سازی مهاجرین رو می‌طلبه. که اینها علارغم همه هزینه هایی که داره، به هر حال به عهده مسئولین و سیاستگزاران محلی و منطقه‌ای و شهری.
خب آقای دکتر بخش، اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم صحبتامون در یک دقیقه، متشکرم.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور پیدا کردم. ممنون از بحث بسیار خوب و جذابی که گذاشتید. مطمئنن دغدغه بسیاری از هموطنان و همشهری‌های ما هست. به هر حال موضوعیه که باید بهش پرداخته بشه. مهمترین راهکاری که دولت و سیاستمداران میتونن، مدیران و سیاستگزاران میتونن اجرا بکنن، بحث آموزش و تماماً‌سازی خانواده هست. چون ما بخوایم و نخوایم با موج مهاجرت هایی که هر دهه به سمت کشور ما میاد مواجه هستیم و عملا جلو اینها رو نمیشه گرفت، چون مجاری قانونی هم میگیرن، مجاری از طریق غیر قانونی وارد میشن. و شاید بالاخره نکته ایه که در هر دو حالت، یعنی هم مردمان خود ما باید آموزش ببینن، توانمند بشن روی خیلی از مسائل و آسیب‌های اجتماعی، و هم اونها خانواده‌های متقابل، که اینم مهمترین بستش مدرسه و نظام آموزشیه. چون حتی اونی هم که غیر قانونی اومده تمایل ویژه داره که مثلا فرزندش به مدرسه بفرسته.
به طور خاص اصلا کلا انسان دوست داره که در شرایط بهتر زندگی بکنه. این اصلا چه اگر که سواد داشته باشه یا سواد نداشته باشه، به هر حال میخواد که در شرایط بهتری زندگی کنه. متشکرم از شما. خواهش میکنم آقای دکتر حامد بخشی، دکترای مشاور خانواده و مدرس دانشگاه فرهنگیان، و همینطور تشکر میکنم از سرکار خانم حوری بهرامی پارسا، کارشناس ارشد روانشناسی مثبتگرا و کارشناس بهسیستی و همینطور فعال جمعیت. متشکرم خانم بهرامی پارسا که در این برنامه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون باشه. به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. امیدواریم که بحث ما برای شما مفید بوده باشه. تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد،
صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.